بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. با درود به شنونده عزیز و گرامی، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. امیر آرمین هستم، در 30 دقیقه آینده با برنامه مجله خبری نیمه شب همراه با همکاران رادیو فردا با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌ها. هومن سیسان همکارم برنامه را با خبرها آغاز می‌کند.
با سلام. مذاکرات پیرامون خاتمه دادن به برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی ممکن است تا پایان ماه جاری میلادی آغاز شود. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه از احتمال مذاکرات 6 جانبه در رابطه با برنامه اتمی کره شمالی خبر داد. خاویر سولانا رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا در ملاقات سالانه خود با مقامات آمریکایی در رابطه با روند صلح خاورمیانه و مسائل لبنان، عراق و ایران گفتگو می‌کند. آقای سولانا روز 5 شنبه با خانم رایس ملاقات کرد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در روز پایانی سفر خود به چین در یک کنفرانس خبری در محل سفارت ایران در پکن شرکت کرد. آقای لاریجانی در رابطه با قطعنامه شورای امنیت گفت: ما نگران تحریم نیستیم و 27 سال است که به رغم همه فشارها و تحریم‌ها بر حرکت خود ادامه می‌دهیم. وی با تأکید بر این مطلب که هیچ کاهشی در روند صادرات نفت ایران وجود ندارد و نخواهد داشت، در این حال گفت مسئله انرژی هسته‌ای برای ما در سالهای آینده ضروری است و ما نیازمند انرژی جدید هستیم.
با سپاس از هومن سیسان. ببینیم در برنامه خبری مجله نیمه شب رادیو فردا چه داریم. تحولات کاخ سفید در روز جمعه، فشار بر دانشجویان دانشگاه آزاد سمندج در گفتگو با دو فعال دانشجوی کرد، میانجیگری عربستان در بحران لبنان و گزارش های دیگر. رئیس مجلس نمایندگان و رهبر اکثریت سنای آمریکا، هر دو از حزب دموکرات، در نامه مشترک در روز جمعه به رئیس جمهوری آمریکا گفتند با اعزام نیروی بیشتر به عراق مخالفند. پریچهره فرزان گزارشی دارد در این باره.
در حالی که رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز جمعه 5 ژانویه 2 نفر از اعضای گروه جدید دولت خدا در کاخ سفید معرفی کرد و در همان حال که قرار است رئیس جمهوری در اوایل هفته آینده استراتژی جدید خدا درباره عراق اعلام کند، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و سناتور هری رید رهبر اکثریت سنا در نامه‌ای به پرزیدنت جورج دبلیو بوش مخالفت خود را با افزایش تعداد نیروهای آمریکا در عراق ابراز داشتند. آنان در نامه خود افزایش نیروها را یک اشتباه جدی خواندند. کاخ سفید روز جمعه گفت رئیس جمهوری روز 5 شنبه 4 نوامبر با نوری المالکی نخست وزیر عراق درباره آینده جنگ در آن کشور یک کنفرانس ویدیو تلفنی داشته است، اما از توضیح درباره جزئیات این گفتگو خودداری کرد. رئیس جمهوری آمریکا هنگام معرفی جان نگروپونته به عنوان قائم مقام وزیر امور خارجه در کاخ سفید در روز جمعه گفت:
جان نگروپونته's broad experience, sound judgment and expertise on Iraq and in the war on terror make him a superb choice as deputy secretary of state and I look forward to working with him in this new.
تجربیات گسترده جان نگروپونته به همراه قضاوت درست و کارشناسی وی در عراق و جنگ با ترور او را یک گزینه عالی برای سمت قائم مقامی وزیر امور خارجه آمریکا می کند.
جان نگروپونته که با توجه به تشکیل سازمان اطلاعات ملی در مقام نخستین مدیر آن انجام وظیفه کرده، هنگام مراسم معرفی خود در این باره گفت:
During the past 20 months I believe that our intelligence community has embraced the challenge of functioning as a single unified enterprise.
من بر این باورم که طی 20 ماهه گذشته
جامعه اطلاعاتی ما در چارچوب یک سازمان متحد با استفاده از تجربیات یک پارچه خود در رویارویی با چالش ها عمل کرده است.
جان نگروپونته تأکید کرد واقعیت این است که جامعه اطلاعاتی آمریکا در جهان بهترین است. قرار است رئیس جمهوری در هفته آینده همچنین تغییراتی در سطح فرماندهان ارشد در منطقه به عمل آورد. نامه مشترک خانم پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و سناتور رد همچنین حاکی از آن است که اعزام نیروهای بیشتر به عراق جان آمریکایی‌های بیشتری را در معرض خطر قرار خواهد داد و ارتش را بدون به دست آوردن هیچ پیروزی استراتژیک به نقطه خطر خواهد رساند. در حال حاضر بیش از 3000 سرباز آمریکایی از شروع جنگ در سال 2003 میلادی تا به حال جان خود را در عراق از دست داده اند.
رهبران اکثریت دموکرات در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با اعزام سربازان بیشتر آمریکایی به عراق مخالفت کردند. گزارشی بود از پریچهره فرزان.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
به دنبال دیدار یک نماینده حزب الله لبنان با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در بندر جده، برخی مقام‌های لبنانی و ایرانی از احتمال میانجیگری ریاض در حل بحران لبنان خبر دادند. امین بزرگمهر همکار رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بنا به گفته یکی از وزیران پیشین دولت لبنان، عربستان سعودی می‌تواند در راستای حل مشکل سیاسی که برای دولت به وجود آمده است میانجیگری کند. محمد فنیش وزیر پیشین انرژی دولت فؤاد سینیوره، نخست وزیر لبنان که به همراه 5 وزیر دیگر ماه نوامبر گذشته استعفا داده بودند، در مصاحبه با روزنامه السفیر میگوید وی و شیخ نعیم قاسم نفر دوم حزب الله لبنان با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در آخر ماه دسامبر میلادی ملاقات کردند. آقای فنیش در ادامه افزود عربستان سعودی در مقام یک قدرت پرنفوذ منطقه‌ای میتواند نقش مهمی در پایان دادن به کشمکش لبنان بازی کند. آقای فنیش و شیخ کاظم در جده بندر عربستان سعودی با ملک عبدالله ملاقات کردند. آقای فنیش که ملاقات را مثبت خوانده بود گفت این نخستین نوع از این دیدار هاست. محمد فنیش ادامه داد عربستان سعودی میتواند از نفوذ خود استفاده کند و به بحران سیاسی کنونی لبنان پایان دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، فؤاد سینیوره در راستای پایان دادن به اختلافات خواهان مذاکره با حزب الله لبنان شده است. حزب الله لبنان که از پشتیبانی ایران و سوریه برخوردار است، به همراه برخی از گروه‌های مسیحی با دولت لبنان به نخست وزیری فؤاد سینیوره مخالفت می‌کنند. از یک ماه پیش طرفداران آنها در خیابان‌های شهر بیروت پایتخت لبنان تجمع کرده و خواهان استعفای فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان شدند. دولت فؤاد سینیوره از پشتیبانی کشورهای غربی و ریاض برخوردار است. تابستان گذشته ربوده شدن 2 سرباز اسرائیلی توسط حزب الله لبنان به جنگی 34 روزه میان حزب الله و اسرائیل منجر شد. عربستان در آن زمان فعالیت‌های برون مرزی حزب الله را ماجراجویانه قلمداد کرد. عربستان سعودی دارای روابط نزدیک با رهبر گروه مخالفان سوریه در مجلس لبنان است. این گروه که رهبری آن را سعد حریری فرزند رفیق حریری به عهده دارد، دارای اکثریت کرسی‌های مجلس لبنان است. سال گذشته رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان در این کشور ترور شد و سازمان ملل متحد سوریه را به دست داشتن در ترور آقای حریری متهم کرد.
کمک خواهی حزب الله لبنان از عربستان سعودی به منظور میانجیگری در بحران لبنان، امین بزرگمهر گزارش می‌داد. کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در 3 روز گذشته دولت‌ها در کشورهای صادرکننده این کالای استراتژیک را نگران کرده است. در شماری از کشورهای عضو اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، درآمد حاصل از فروش نفت رقم عمده درآمد و بودجه را تشکیل می‌دهد و چون بودجه بندی این کشورها بر پایه قیمت بالای نفت بوده است، در چنین وضعی با مشکل روبرو می‌شوند. قیمت نفت در بازارهای لندن و نیویورک از روز چهارشنبه تا کنون بیش از 6 دلار در هر بشکه کاهش یافته و به بشکه‌ای حدود 55 دلار نزدیک شده است. گرمی دور از انتظار هوا در نخستین ماه زمستان در بخش‌هایی از آمریکا نیاز مبرم به سوخت را به شدت کاهش داده و به کاهش قیمت این کالا در بازارهای جهانی انجامیده است. نفت شیرین سبک تحلیل ماه آینده در بورس معامله‌های نفتی نیویورک روز جمعه نیمروز بشکه 55 دلار و 45 سنت خرید و فروش شد. تنها در روز پنجشنبه قیمت هر بشکه نفت 2 دلار و 73 سنت کاهش یافت که پایین‌ترین قیمت در طول 24 ماه گذشته بوده است. روز چهارشنبه نیز هر بشکه نفت به همان میزان کاهش قیمت داشت. وزیران نفت کشورهای عضو اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، سیاست صبر و انتظار در پیش گرفتند تا ببینند این روند کاهش قیمت همچنان ادامه خواهد یافت و یا در جایی متوقف می شود. در حالت نخست اوپک قطعا دست به اقدام خواهد زد و با کاستن از میزان تولید و کاهش عرضه نفت در بازارهای جهانی جلو افت شدید قیمت را می گیرد. شکری خانم وزیر نفت لیبی روز جمعه گفت ما نگرانیم و اگر این روند نزولی یکی دو روز آینده هم ادامه یابد کاری خواهیم کرد. ویکتور شام تحلیلگر مسائل نفتی در سنگاپور می گوید گرمی هوا در این فصل عامل عمده کاهش جهانی قیمت نفت بوده، اما اعلام موجودی ذخیره‌ها در انبارهای نفتی آمریکا نیز در این زمینه نقش داشته است. در لندن نفت خام برنت دریای شمال تحویل ماه فوریه هر بشکه 55 دلار و 25 سنت خرید و فروش شد. در ماه اوت گذشته قیمت هر بشکه نفت به 70 دلار و در تابستان به دلیل بحران ناشی از برنامه هسته‌ای ایران و نارامی‌ها در مناطق نفتی نیجریه هر بشکه نفت تا 78 دلار هم خرید فروش شد. ناظران بر آنند که این روند کاهش قیمت چنان که ادامه یابد برای آن دسته از کشورها که عمده درآمدشان از فروش نفت تأمین می شود و بر پایه قیمت بالای نفت پولشان را تنظیم کردند مشکلاتی به وجود خواهد آورد. دانشگاه آزاد سنندج به جمعی از دانشجویان حکم تعلیق و توبیخ داده و این کار را به صورت شفاهی و غیر رسمی به دانشجویان ابلاغ کرده است. دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج چندی پیش در اعتراض به جو حاکم بر دانشگاه و توقیف نشریه‌های دانشجویی از سوی مدیریت و نیز پیگرد دانشجویان فعال سیاسی کرد دست به تجمع زده بودند. مسعود ملک در گفتگو با دو دانشجو درباره حکم‌های تازه تعلیق می‌پرسد.
گزارش ها هاکیست به دنبال برگزاری تجمع 22 آذر ماه دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج موجب برخورد با فعالان دانشجویی و اقدام به تعلیق دانشجویان از تحصیل در این دانشگاه بالا گرفته. در تازه ترین اقدام مسئولان دانشگاه آزاد سنندج برای 8 دانشجوی این دانشگاه حکم تعلیق از تحصیل و توبیخ و درج در پرونده صادر شده است. سوران حسینی مدیر مسئول نشریه هاوره، سخنگوی تشکل دانشجویی هاوره در دانشگاه سنندج و مسئول کمیته مطبوعات اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد ترم آخر تحصیلیش در رشته مدیریت بازرگانی را می گذراند. سوران حسینی به رادیو فردا گفت پس از شنیدن خبر احکام در تماس تلفنی با حراست دانشگاه از صحت چنین اقدامی مطلع شده و در انتظار دریافت حکم کتبی از سوی دانشگاه است تا مراتب اعتراض خود نسبت به حکم صادره را پیگیری کند. سوران حسینی:
این حکمی که صادر شده چون که بدون هیچ محاکمه، بدون اینکه ما رو احضار کنن برای کمیته انضباطی یا ما بتونیم از خودمون دفاع کنیم، در کل حق دفاع از خود نداشتیم. حکومت اصلا طبق قانون و این نامه‌های دانشجویی و حتی قانون اساسی کشور غیر قانونی هستش و ما اینا رو محکوم میکنیم. من ترم 7 دانشگاه هستم، یک ترم مونده بود که اگه 2 ترم تعلیق بخورم حدود 1 سالی مقام میافتم. بچه‌های دیگه هم که تعلیق خوردن همشون ترم آخرن، اکثرا کلن ترم آخرن که اگه اونام تعلیق بخورن متاسفانه 1 سال آخر میفتن.
اسامی دیگر دانشجویان دانشگاه سنندج که برایشان حکم تعلیق و توبیخ صادر شده به این قرار است: کامران رحمانی 1 ترم تعلیق از تحصیل، پیمان نعمتی 1 ترم تعلیق از تحصیل، آکو قیصری 1 ترم تعلیق از تحصیل، احسان احمدی 1 ترم تعلیق از تحصیل، خسرو الهی توبیخ و درجه در پرونده، کوروش مرب توبیخ و درجه در پرونده و یاسر گلی توبیخ و درجه در پرونده. آسو صالح فعال دانشجویی کرد در دانشگاه کردستان عضو اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد است که خود در تعلیق یک ترمی از تحصیل به سر می‌برد. آسو صالح در گفتگو با رادیو فردا تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج را انگیزه احتمالی صدور احکام تعلیق و توبیخ برای اعضای تشکل دانشجویی هاوره ذکر کرد.
این افراد همگی عضو تشکل هاوره و عضو شورای مرکزی یا به نوعی عضو هیئت مؤسس تشکل هاوره هستند و میخوام این نکته رو توضیح بدم که تشکل هاوره هیچ گونه سازماندهی در قبال تجمعی که انجام گرفت انجام نداده بود، ولی بعد از تجمع حمایت کرد از خواسته های این تجمع با انتشار بیانیه که خواسته هاشون هم عبارت بودن از یک جامعه آزاد و برابر و بدون هیچ گونه تبعیض قومی، دو، پافشاری بر حق بدیهی، آزادی بیان، اندیشه و مطبوعات، آزادی بیان، آزادی فعالین تشکل‌ها، نشریات مستقل دانشجویی، 4، حمایت از دانشجویان ستاره‌دار و لغو احکام صادر شده برای اونا و آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و لغو احکام صادر شده برای همه فعالین. این خواستایی بودن که حمایت کردن تشکل هاوره براشون. این افراد هم واقعا اقدام بعدی الان موندن که چیکار بکنن، فقط منتظرن که به صورت کتبی حکم براشون صادر بشه و گویا اونجوری که من شنیدم فردا ساعت 11 قرار بوده این 8 نفر و تعداد دیگر از نمایندگان دانشجویان در دانشگاه آزاد حاضر بشن و پیگیری حکمشون باشن. و در این میان اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد، فعالین دانشجویی دانشگاه کوپرمنور و دیگر دانشگاه ایران هم اعتراض خودشون رو صادر کردن نسبت به احکام صادر شده برای این دانشجویان و حمایت کردن از این بچه‌ها.
آسو صالح بود، فعال دانشجویی کرد. بنابر گزارش‌ها محمد آرام نصرت‌پور یکی دیگر از دانشجویان معترض کرد است که از 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و از محل نگهداری و وضعیت او خبری در دست نیست.
فشار بیش از حد مدیریت دانشگاه آزاد سنندج بر فعالان جنبش دانشجویی. مسعود ملک بود در گفتگو با دو دانشجو از دانشگاه های کردستان.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
ساعت 17:35 بامداد جمعه به ادامه گزارش ها میپردازیم. فصلنامه بررسی کتاب چاپ لس‌آنجلس ویژه ادبیات بخش 30 صفحه‌ای از مطالب آخرین شماره خود را به یادواره عمران صلاحی طنزنویس فقید که چندی پیش در سن 59 سالگی در ایران درگذشت اختصاص داده است. از ویژگی های این یادواره درج مطالبی است که توسط یاران و دوستداران عمران صلاحی در خارج از کشور نوشته شده است. فیروزه خطیبی همکار رادیو فردا در لس‌آنجلس گزارشی دارد و گفتگویی با مجید روشنگر ناشر پیشین انتشارات مروارید تهران و از سردبیر فصلنامه بررسی کتاب چاپ لس‌آنجلس.
دوستی و همکاری مجید روشنگر و عمران صلاحی به سال 1349 و زمان انتشار کتاب طنزآوران امروز ایران گزیده ای از بهترین آثار طنز ایران در انتشارات مروارید باز می گردد. در آن زمان این کتاب با مشارکت بیژن اسدی‌پور طراح و طنزنویسی که در روزنامه توفیق آن زمان با عمران صلاحی همکاری و دوستی نزدیکی داشت نوشته شده بود، اما دستگاه سانسور آن دوران اجازه چاپ نام بیژن اسدی‌پور را بر روی کتاب نداد و این دو همکار که آثار آنها در توفیق آن دوران با نام‌های مستعار برگ چغندر و ابو طیاره به معروفیت زیادی رسیده بود، ناچار به توصیه عمران صلاحی روی جلد کتاب نوشتند تنظیم از عمران صلاحی و یک نفر دیگر، آقای مجید روشنگر.
عمران صلاحی را از سالهای دهه 40 میشناختم و از همون موقع این حس رو با خودم داشتم که جوان با استعدادی است در قلمرو طنز و شعر و این رو در سالهای آینده زندگیش به ثبوت رسوند، ولی مرگش حقیقتاً غم سنگینی رو به دل من گذاشت و وظیفه خودم دونستم که یادی ازش بکنند. در این شماره همینجوری که شما ملاحظه می‌فرمایید مطالبی هستش که در این سوی مرزها از طرف هواخواهان و دوستداران این مرد نازنین عمران صلاحی نوشته شده و چاپ شده.
یکی از مطالب مندرج در این شماره بررسی کتاب نامه ایست که بیژن اسدی پور طراح و طنزنویس ساکن استاکتون در شمال کالیفرنیا به پیشنهاد مجید روشنگر برای دوست دیرین و از دست رفته خود عمران صلاحی نوشته است و با این جمله آغاز می شود که عمران عزیز می دانم این نامه را هرگز نخواهی دید اما چند خطی برایت به دلتنگی می نویسم.
در این نامه خب اون احساسش رو بیان کرده که خیلی نامه دلنشینی است و نشان از عواطف دو تا دوست به هم دیگه داره. یک مطلب دیگه ای که بر حسب تصادف پیش آمد و عکسی من از عمران صلاحی چاپ کردم که این عکس در فرودگاه پکن از او گرفته شده. عمران صلاحی دو هفته قبل از مرگش به یک گرد همایی ادبی در پکن رفته بود و در اونجا یک شاعر آمریکایی اینو در فرودگاه و در همون جمع دیده بوده و صحبت میشه و چون از دانشگاه براون رفته بود اونجا و آقای شهریار مندنی پور هم الان در دانشگاه براونه به هر حال فهمیده بود که این دو نفر با هم دیگه دوستن و یه عکسی همجوری بر حسب تصادف گرفته بود. آقای مندنی پور به من تلفن زد گفتم لطف کن از این دوست آمریکایی بخوا که این عکسو برای من بفرسته. در واقع این آخرین عکسی است که در زمان حیاتش گرفته شده.
علاوه بر چاپ شعر من بچه جوادیم که خاطرات منظومی است از بخش‌هایی از کودکی زنده یاد عمران صلاحی، شعر دست نوشته از پوران فرخزاد نیز در رسای این هنرمند برای نخستین بار چاپ شده است.
ایشون این شعر رو در ایران چاپ نکردش و برای من فکس کرد و من وقتی این فکس رو دیدم در خط خانم پوران فرخزاد یک احساسی دیدم که نخواستم این شعر رو بدم به اصطلاح حروف چینی بکنم، با همون خطی که با دست لرزان نوشته شده چاپ کردم و هر کسی این شعر رو دیده با این عقیده من موافق بوده که واقعا یک حسی رو حتی در خط خانم پوران فرخزاد میبینه. یا عرض کنم که نامه ای هستش که عمران صلاحی به بیژن اسدی پور نوشته بوده در سال 1376 ولی این نامه هیچگاه تا امروز در ایران، در آمریکا در هیچ جا چاپ نشده بود و در این شماره چاپ شده. یک نامه بسیار مفصلی است که بیژن وقتی که چاپ دوم طنزآوران امروز ایران با مسائل سانسور برقرار شد به بیژن نوشته و خیلی جالبه. نامه دیگری هستش که خانم مهرنگیز رساپور از انگلستان نوشته و آخرین برخورد و آخرین مکالمه تلفنی رو که با عمران در تهران داشته در این نامه دلنشین مطرح کرده. روی هم رفته میخوام بهتون بگم که یک کسی مثل عمران صلاحی که اینقدر در دلها نشسته بود در این سوی مرزها هم انقدر هواخواه داشته که 30 صفحه مجله ما رو با مطالبی که در جاهای دیگه چاپ نشده بوده و برای اولین بار در اینجا چاپ میشه به خودش اختصاص داده که روحش واقعا شاد و یادش گرامه.
و اینک فریبرز غریب با خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
با انجام 5 مسابقه از هفته 15 دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران در روز جمعه، تکلیف تیم‌های صدرنشین جدول رده‌بندی در پایان نیم فصل اول این رقابت‌ها روشن شد. در دیدارهای انجام شده بعد از ظهر جمعه، سایپا تیم اول جدول در مقابل میزبانش مس کرمان با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. استقلال تهران تیم دوم در روزی که بنا به رأی کمیته انضباطی فدراسیون در ورزشگاه خالی و بدون تماشاگر آزادی در مقابل حریف قدرتمند خود پاس به میدان رفت، با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. سپاهان اصفهان در ورزشگاه ربات کریم تهران در برابر سباباتشی بدون گل مساوی شد. تیم فجر شیراز با یک گل میهمانش پیکان را مغلوب کرد و ملوان بندر انزلی 2-1 برق نماینده دیگر شیراز را شکست داد. تنها مسابقه باقی مانده از هفته 15 عصر شنبه برگزار می شود که طی آن دو تیم همشهری فولاد خوزستان و استقلال اهواز در ورزشگاه تختی اهواز به مسافه یک دیگر خواهند رفت. در جدول رده‌بندی تیم سایپا با 34 امتیاز همچنان در صدر قرار دارد. استقلال تهران با 30 امتیاز دوم است. پرسپولیس با 25 امتیاز در سکوی سوم ایستاده و سپاهان اصفهان به عنوان بهترین تیم شهرستانی با کسب 23 امتیاز در مکان چهارم قرار دارد. و اعضای تیم ملی فوتبال ایران جهت شرکت در تورنمنت چهار جانبه امارات ساعت 4:30 بامداد روز شنبه از طریق فرودگاه تهران راهی دبی خواهند شد. در این تورنمنت به جز تیم ملی فوتبال ایران، تیم امارات میزبان بازی‌ها و دو تیم باشگاهی از آلمان یعنی هامبورگ و اشتوتگارت شرکت دارند. طبق برنامه اعلام شده از سوی مسئولان بازی‌ها، تیم ایران در اولین دیدار خود روز 18 دی ماه به مساف هامبورگ می‌رود و روز 20 دی نیز در مقابل تیم اشتوتگارت به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 26:14 بامداد جمعه است. 16 آذر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 6 ژانویه سال 2007 میلادی. ببخشید، شنبه. تقویم تاریخ را ورق میزنیم ببینیم امروز در تاریخ چه رویدادهایی داشتیم.
امروز تاریخ.
در این روز باربارا هنلی به عنوان نخستین شهردار زن در کانادا انتخاب شد.
6 ژانویه 1942.
در این روز نخستین سفر دور دنیا توسط خطوط هوایی پن امریکن انجام شد.
6 ژانویه 1950.
در این روز بریتانیا جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت.
6 ژانویه 1967.
در این روز بر اثر برخورد دو اتوبوس در جاده کوهستانی در فیلیپین 84 نفر کشته و 140 نفر زخمی شدند.
6 ژانویه 1980.
در این روز حزب کنگره به رهبری ایندیرا گاندی برنده انتخابات در هند شد.
6 ژانویه 1995.
در این روز یک آتش سوزی در آپارتمانی در مانیل فیلیپین منجر به کشف چند نقشه حمله تروریستی از جمله بمب‌گذاری در فرودگاه، ترور پاپ ژان‌پل دوم و حمله به CIA شد.
6 ژانویه 1997.
در این روز تعداد کشته شدگان بر اثر ریزش باران شدید در جنوب شرقی برزیل 67 نفر و تعداد افرادی که خانه های خود را از دست دادند بیش از 32,000 نفر اعلام شد.
6 ژانویه 2000.
در این روز بوریس یلتسین رئیس جمهوری سابق روسیه در بیت المقدس با یاسر عرفات رهبر فلسطینیان دیدار کرد.
6 ژانویه 2001.
در این روز تشکیلات خودگردان فلسطینی با پیشنهاد صلح بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا مخالفت کرد. به گفته مقام‌های فلسطینی در پیشنهاد حقوق فلسطینیان زیر پا گذاشته شده بود.
6 ژانویه 2002.
در این روز عملیات 4 روزه نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا و نیروهای ائتلاف به منظور یافتن ملا عمر رهبر طالبان در مناطق کوهستانی جنوب افغانستان بی نتیجه پایان یافت.
6 ژانویه 2003.
در این روز به ابرهای تامیل دور جدید گفتگوهای صلح با دولت سریلانکا به منظور پایان جنگ داخلی در این کشور را آغاز کردند. این گفتگوها بی نتیجه پایان یافت.
6 ژانویه 2005.
و در این روز کنگره جهانی رهبران یهودی و مسلمان در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد.
پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا میرسیم. از شنوندگان عزیزی که شنونده این برنامه بودند سپاسگزاریم. توجه شما را به برنامه بعدی که در ساعت 1